در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. در یک بهار سبز خوشایند میرسی، در یک بهار سبز خوشایند میرسی، یک روز در اواخر اسفند میرسی. وقتی که دست دست کبوتر به اذن عشق از آسمان فرود بیایند میرسی، از نسل ارتفاعی و از پشت آسمان بی هیچ واسطه به خداوند میرسی. تا 11 ستاره برایت شمردم، تا 11 ستاره برایت شمردم، با این حساب با عدد چند میرسی؟ از پشت روزهای مهالوده زمین، از پشت روزهای مهالوده زمین میبینمت که با گل و لبخند میرسی. السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان. ایام انشالله مبارکتون باشه. روز میلاد با سعادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و روز پرستار رو به همه شما، مخصوصا به پرستارهای خوبمون تبریک و شاد باش میگم. آرزو میکنم در هر کجا که هستید قلب و دل و روحتون بهاری بهاری باشه انشالله. حاجی حسینی سلام علیکم و رحمت الله. امروز خیلی خیلی مبارکتون باشه، خیلی هم خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه به همه بینندگان خوب سمت خدا و عرض تبریک ولادت خجسته زینب کبرا سلام الله علیها.
سلامت باشید، خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم. امروز هم مبحثمون رو با حاجی حسینی انشالله داریم و خوشحالیم که خدمتتون هستیم. در این لحظات دقایق یک سلام هم به همه بیننده های خوب شبکه قرآن و معارف سیما و تبریک این ایام. بحثمون با حاجی حسینی و شبکه جهانی و جامع جمع هموطنان خوب خارج از کشور ما که بیننده برنامه ما هستن. بحث روزهای یک شنبه ما همونطور که میدونید با حاجی حسینی نداهای الهی در قیامت بود. هفته گذشته بحث خوبی داشتیم، بازتابهای خیلی خوبی هم داشت و متفاوت. به شاخصهای بدی اشاره کردید شما، عین من ها رب الله، چند تا مصداقش رو بیان کردید. امروز انشاءالله ادامهش رو ما میشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همینطوری که اشاره فرمودید، سه مصداق از مصادیق عین من ها رب الله رو گفتیم. گفتیم که از نداهای الهی در قیامت عین من ها رب الله، کجا هستن کسانی که با خدا جنگیدن، سر جنگ با خدا داشتن در دنیا. یه مصداقش کسانی بود که با اولیای خدا جنگیدن، من ها ربکم فقط ها رب الله. مصداق دومش کسانی که قسم دروغ میخورن، این معنای جنگ با خدا هست. و مصداق سوم رباخاری که گفتیم جنگ دو طرفه هست. مصداق سومی، مصداق چهارمی که اشاره میکنم ظلم به دیگران، مصداق جنگ با خدا در روایات آمده. یه روایت بسیار، تعبیر بسیار زیبایی از امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه در بخش نامه ها نامه 53 نامه امیر مؤمنان به مالک اشتر، عهدنامه معروف حضرت به مالک اشتر. من یه فرازی از این عهدنامه رو میخونم، از این کتاب پیام امام میخونم، شرح نهج البلاغه آیت الله مکارم شیرازی، که اینم بسیار شرح جامعی هست. خوشبختانه دوره 15 جلدیش هم تمام شده، یعنی دوره شرح کامل نهج البلاغه، بخش خطبه ها، بخش نامه ها و بخش حکمت ها در 15 جلد به پایان رسیده. در عهدنامه امیر مؤمنان سلام الله علیه به مالک اشتر میفرمایند که انصف الناس من نفسک، با مردم منصفانه برخورد کن. خب انصاف با مردم هم یعنی هر آنچه برای خود میپسندی برای دیگران بپسند. فانک الا تفعل تظلم، اگر با مردم منصفانه برخورد نکنی ظلم کردی. و من ظلم عباد الله، کسی که به بندگان خدا ظلم کنه سه اثر داره ظلم به بندگان خدا. یک، کان الله خصمه دون عباده، پیش از بندگان خدا دشمن او هست. دو، و من خاصمه الله ادهد حجته، کسی که خدا با او دشمنی کنه دیگه عذری ازش
پذیرفته نمیشه،
نمیپذیرد. بله. سوم که بحث ما هست، و کان لله حربن، کسی که به مردم ظلم بکنه این محارب با خدا هست. این کلام امیر مؤمنان در عهدنامه مالک اشتر، مخصوصا خطاب حضرت به مالک خیلی مهمه. ظلم مخصوصا حضرت مخاطبشون حاکم ها هست، کسی که استانداره، کسی که حکمی داره، مسئولیتی داره. میفرماد اگر ظلم کردی کان لله حربن، این در حکم محارب با خدا، ظلم به مردم جنگ با خداست. یعنی اگر فردا قیامت ندا بدن که عین من حارب الله، باید اینا جز اون دسته دشمنان خدا، جنگجویان با خدا،
غیر از خدا. اون ندای الهی که عین الظلمه،
احسن، اینم نکته مهمیه. بله. یعنی اینا هم تون عین الظلمه قرار میگیرن. بله. هم مخصوصا جنگ با خدا حساب میشه. حضرت میفرماد ولا تنسبن نفسک لحرب الله، فکر نکن جنگ با خدا چیز مهمی نیست. فانه لا ید لک بنقمته، تو نمیتوانی کیفر الهی رو تحمل بکنی، تاب کیفر الهی رو نداری. یه حدیثی رو من اینجا بخونم، حدیث در کافی شریف هست که حالا در همین شرح نهج البلاغه آمده.
حالا در این عبارتی که شما بیان کردید و این نکته حضرت امیر، ظلم در مقابل انصاف قرار گرفت،
در برابر انصاف. بله. برخورد منصفانه، اگر منصفانه برخورد نکنی ظالمی، اگر ظالم شدی میشی محارب با خدا، میشی محارب با خدا. در حدیثی در کافی شریف هست که امام صادق علیه السلام میفرماید خداوند به یکی از پیامبرانش وحی فرستاد که به فلان ستمکار، برو سراغ فلان ستمکار و بهش بگو انی لم استعمل، که من این فرمان روایی و این مقام رو که به تو دادم نبرین که خون بیگناهان رو بیجهت بریزی، اموال مردم رو چپاول کنی. انما استعمل تو، که من این مقام رو به تو دادم، لتکف عنی اصوات المظلومین، کاری کنی که مظلومین صدای ناله‌ای نداشته باشن. فانی لم ادع، من ظلم به مظلومین رو رها نمی کنم، صرف نظر نمی کنم از ظلم. و ان کانوا کفارا،
اگرچه کافر باشن.
وحی الهی به یک پیامبر که به این ظالم، به این حاکم ظالم بگو من ظلم رو از این صرف نظر نمی کنم بلو مظلوم کافر باشه. درست؟
این تحت هر شرایطی از ظلم بپرهیز،
جایز نیست. در ادامه حضرت می فرماید که به مالک الله الله فی طبقات السفلا، این طبقات پایین دست رو، خدا رو در نظر داشته باش، خدا رو در نظر داشته باش، طبقات پایین. من الذين لا حيله لهم، اونایی که چاره ای ندارن، به اصطلاح بیچارن، درماندن. من المساکین و المحتاجین و اهل البؤسا، نیازمندان، گرفتارها، زمینگیرها. ثم اعمل فيهم، یه جوری با اونا رفتار کنی که فردای قیامت بالاعذار الى الله یوم تلقا، فردای قیامت که خدا رو ملاقات میکنی عذری داشته باشی، کوتاهی نکرده باشی. خیلی مهمه جناب شریعتی. ببینید این که امیر مؤمنان سلام الله علیه مخصوصا تأکید داره به مالک، به استاندار خودش، که در قصه این که نباید ستم کنی، مراقب باشی، مخصوصا انصف الناس با همه باید منصفانه برخورد کرد، مخصوصا طبقات پایین، نیازمندها، گرفتارها، به اونا باید بیشتر برسی.
اونایی که بیچاره، اونایی که یاوری جز خدا ندارن.
من یه داستانی رو میدیدم، خدای رحمت کند مرحوم آیت الله احمدی میانجی نقل میکردم، از مدرس شهید مدرس رضوان الله علیه آیت الله مدرس، خیلی جالبه. با اون موقعیت و عظمت و جایگاه بسیار بلند و بالایی که داشت، شون میفرمودن مدرس وقتی در مجلس مینشست، روی جلسه مینشست، خب افراد مختلف میامدن بهش سر میزدن. اگر این طبقات پایین دست میامدن، طبقات پایین دست میامدن، مدرس تمام قامت به احترام اینها میستاد، یه بقالی یا عطاری. اگر متوسطین میامدن، یه تاجری، کسی که وضع مالیش خوبه، نیم خیز قیام میکرد، تمام قد نه. اگر قوام سلطنه میامد، خیلی که بهش لطف میکرد، خیلی که لطف میکرد، میگفت یا الله،
یه تکونی بخورد،
یا اللهی میگفت، یا اللهی میگفت. لطف بیشتری که میخواست بکنه، خب قوام مینشست، میدید این جلسه کسی تحویلش نمیگیره، مدرس تحویلش نمیگیره، میفرمودن قوام یه چایی برای خودش بریزه.
عجب.
این دیگه کیف میکرد که مدرس اجازه داده من یه چایی برای خودم بریزم. جالبه، کرسی بود، منقل بود، منقل زغالی های قدیم. خیلی که دیگه میخواستن حد قوام لطف بکنه، در حقش لطف کنه، میفرمودن که قوام منقل کرسی رو هم بزنه یه کمی گرم بشین. این کیف میکرد،
همینقدر توجه براش کل قیمت.
مدرس به ما گفته که ما منقل کرسی رو گه. ببینید، همین بزرگواری که اگر یه نیازمندی میامد تمام قامت، متوسط جامعه نیم خیز، اما اون بالا دستایی که میمدن خیلی زحمت می، خیلی لطف میکرد، یا علام. خدا نکنه این وضعیت جامعه و خدای نکرده جا به جا بشه. اون هفته ما گفتیم واقعا الان یه مسئول، یه مدیر، یه نیازمند وقتی وارد میشه با او چجوری برخورد میکنه؟ در بحث بانک ها نگفتیم.
بله.
یه کسی که آمده یه 5 میلیون وامی میخواد، 10 میلیون وام مختصری میخواد، وام ازدواج میخواد، بیماری داره، مشکلی داره، جهیزیه، با این چجوری برخورد میکنه؟ با اونایی که نه، وام های کلان میلیاردی، و با اونا چجوری، اونا چجوری تحویل میگیره، اینا چجوری. این خیلی مهمه. الله الله فی طبقه السفلا الذین لا حیله لهم، اونایی که چاره ای ندارن، زمین گیرها، گرفتارها، من المحتاجین و المساکین. از مدرس گفتیم، یه جمله از امام، از قول مرحوم آیت الله احمدی نقل کنم. ایشون میفرمودن که یه وقتی عده‌ای از مسئولین و علما خدمت امام رسیده بودن، میخواستن به امام بگن خلاصه آقا در آستانه سال جدید هست، مثل چه این ایام
بعد،
شما به مردم سفارش کنید که مردم از تشریفات و تجملاتشون کم کنن، به فقرا رسیدگی کنند. مرحوم آیت الله احمدی فرمودن که به محض اینکه کسی این حرفو به امام زد، امام مثل که دنبال بهانه‌ای بود که یه تندی به اینا بکنه، به این مسئولینی که اونجا بودن، با ناراحتی فرمان چی بگم؟ اگه به مردم بگم سراغ تشریفات و تجملات نرید، مردم به من بگن خود مسئولین چه کردن، چی جوابشونو بدم؟ من شنیدم شما خانه های کذایی درست کردید برای خودتون. ببینید، اون روز امام نگران بود که مسئولین باید مراقب نیازمندان باشن، هم سطح زندگیشون با اونها باشه، هماهنگ با اونها باشه. اون بحثی که هفته گذشته عرض کردم همینه. من حرفم این است که ما بیاییم، یعنی مخصوصا کسایی که میتونن کاری بکنن، برای این طبقه کاری بکنن، برای این طبقه گرفتار و نیازمند. اون هفته ما عرض کردیم دو دسته هستن، کسایی که گرفتار بانک ها هستن یا وام میگیرن از بانک ها، دو دسته هستن. یه عده میلیاردی میگیرن، خب اونا مشکلی پیدا نمیکنن. اونا حتی با این جریمه های تأخیری که ما بحثش رو گفتیم، با سود 27% و 30% هم، یه رقم های میلیاردی، ملکی خریده از یک برجی ساخته، با توجه به تورمی که هر سال
ضرر نمیکنه،
ضرر نمیکنه. این 30% شما 40% هم ازشون نمیگم اینا درسته ها، ازشون بگیرید، جریمه تأخیر 6% 10% هم بگیرید، برج ساخته، کارخونه ساخته 3 سال پیش تا حالا با این تورم با ضرر نکرده. اما کیا گرفتار میشن؟ اون 5 میلیونی یا اون 10 میلیونی یا اون 20 میلیونی، اینه که مخصوصا توی گرفتاری ها. جناب شریعتی باور بفرمایید، از هزاران پیامکی که اون هفته بعد از جلسه آمد و خیلی واقعا خیلی از پیام ها با یه ناراحتی بود، با یه تأسف بود. من حالا نمیخوام در آستانه سال جدید و عید هست کام بینندگان رو تلخ کنم، ولی فقط به سه موردش اشاره میکنم. اگر شاید تلخی داشته باشه ولی یه شیرینی و حلاوت داره که انشالله به فکر بیفتن.
انشالله.
من فقط ستشون میگم. ببینید، من عرضم این آیه نظام اسلامی نباید برای این موارد، ما اون موارد عرض کردن میلیاردی که عرض کردن ضرر
نمیدن، اونا
هیچ. بله. اونا که میتونن و نمیدن هیچ. مورد اول، یه خانمی نوشته شوهر من وام گرفته، بعد در یه ثانیه‌ای چشم خودشو از دست داده، نتونسته قسطه رو بده، اصلا چه کار بکنه؟ جریمه رو جریمه، جریمه رو جریمه، خانه ما رو از دست ما گرفتن. حالا واقعا یه چیزی 10 میلیون، 5 میلیون، 20 میلیون، 50 میلیون برای گرفتاری، و این حادثه مشخصه، نمیتونه با این خبر نداره که این آقا حادثه دیده، چشمش هم چشمش رفته هم خانه از دست بره، ما مسئولیتی نداریم. مورد دوم، یه خانومی نوشته که ببینید، یه خانم تحت پوشش کمیته امداد نوشته من یه وامی گرفتم برای اینکه خانه گلی خودم رو کمی بازسازی کنم، به دلایلی نتونستم بدم، چند میلیون جریمه تأخیر روش اومده. مورد سوم، یه آقایی نوشته که ما زامن یه جوانی شدیم، یه جوان مؤمن متدین عیال وارد تو فرزندش زامن شدیم، این جوان در یه سانحه تصادفی از دنیا رفت، وامش افتاد گردن ما، چون ظاهرن یا بیمه نداشته یا به حرف دیم نوشته متعلق بهش
نگرفت.
یک جوان با دو فرزند مجبور شدم من وامشو، من نتونستم بدم، من زامن بودم.
بله.
با تأخیر دادم، چند برابر با جریمه تأخیر وام این جوانی که از بین رفته و از دنیا رفته من پرداخت کردم. من حرفم اینه واقعا، الله الله فی طبقه سفلا، آیا واقعا ما وظیفه نداریم راجع به اینجور موارد، اینجور گرفتاری ها، اگه ما باور بکنیم، اگه اعتماد داشته باشیم به حکم دین، دین چی میگه؟ دین میگه آقا، اصلا من همین آیه که اون هفته خوندم، ببینید شأن نزول این آیه چیه؟ قرآن میفرماید آیه 280 سوره بقره، و ان کان ذو عسرة فنظرة الى میسره. خوندیم این آیه.
بله.
قرآن میفرماید کسی وام گرفت اگه نمیتونه بپردازه بهش مهلت بدید. اصلا شأن نزول این آیه کجاست؟ مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه مفصل نمیشن، نمیشن اصل نزول این آیه درباره کسانی بود که وام میدادن به افراد، سر موعد میرسید، طرف نمیتونست بپردازه، میگو من نمیتونم بدم، پول ندارم، میگو خواهی نمیتونی بده، عیب نداره، چشمو با تأخیر بده، ولی این مقدار باید جریمه بدی. اصلا آیه این آیه که راجع به ربا نازل شده، مذمت ربا، و آیه میگه مهلت بدی، اصلا داستانش اینجاست، کسی وامی گرفته سر تاریخ نتونسته بپردازه، در عصر جاهلیت گفتن خب چشم و تأخیر جریمه
جریمهشو بده،
آیه نازل شد که نه، ان کان ذو عسر، این رباست، ان کان ذو عسرة فنظرتون الی میسره. من این روزها خدمت یکی از مراجع بزرگوار رسیدم، گفتم آقا اینایی که خب جریمه تأخیر میگیرن، خب میگن آقا ما عقد شرط ضمن عقده،
ایشون پذیرفته،
روز اولی که آمد آقا وام گرفته امضا کرده.
بله.
که اگه من ندادم شما جریمه میکنید، حرف قشنگی ایشون زدن، فرمودن اگه واقعا این مجوز زیاده گرفتن بود، چرا این همه روایات، صدها روایتی که ما داریم در مذمت ربا، چرا ائمه علیهم السلام نفرمودن ربا حرامه مگر اینکه طرف قبول بکنه که من زیاده دارم؟
چرا قائل نشدن؟
چرا نگفتن؟
بله
بابا، این کان ذو عسره فنظرتون الی میسره. اصلا میدونید اصل ماجرا رو من بگم؟ میخوایم انشالله یه نگاهی، یه تحولی. اصل ماجرا اینه دیگه، سال 61 از بانک مرکزی خدمت امام رفتن، گفتن آقا اگر ما جریمه نگیریم قسط بر نمیگردیم. خب به طور عادی مردم نمیدن قسطشون رو، شما اجازه بدید ما جریمه بگیریم با همین شرط ضمن عقدی که الان هست. امام فرمودن من اجازه نمیدم،
اجازه نمیدم،
اینا به هر شکلیش ربا هست، من جایز نمیدونم. ببینید امامی که خیلی حفظ نظام براشون چقدر مهم بود، از اوجب واجبات میدانستن، هر چی کردن فرمودن اینا رباست، من اجازه نمیدم. گفتن آقا این کار نکنید با ما بر نمیگرده. فرمودن برید حلش کنید یه جور دیگه، حل من نمیپذیرم. خب آمدن مجلس قانونی تصویب کرد، شورای نگهبانم تایید کرد، رو فتوای غیر مشهور، گفتم الان مشهور فقها باز میگن رو فتوای غیر مشهور، خب باش، این رو فتوای غیر مشهور انجام شد و تمام شد، الان 30 ساله. ما حرفمون جلسه این بود، اگه ما باور داشته باشیم، ببینید امام حتی سراغ این تفسیر و ماده نمیخواستن برن، سراغ من نمیخوام بگم دور زدن قانون، بالاخره یه فتواییست ولو غیر مشهور، ولی عرضم اینه آیا واقعا بعد از 30 سال الان ما راهی نداریم بنشینیم دوباره تجدید نظر بکنیم؟
آره، بازنگری بشه. بازنگر.
حداقل این، یعنی حکومت دینی بیاد بگه آقا، حداقل مثلا کسایی که 10 میلیون وام داشتن، 20 میلیون، معلومه این آقا میگه من چشمو از دست دادم،
مراعات احوالشون بشه واقعا.
اون مادری که میگه من تحت پوشش کمیته امداد هستم، اون جوانی که از دنیا رفته، از دنیا رفتن که ثبت شده، مشخصه، حیله نیست، نقشه نیست. اینکه امیر مؤمنان میفرماد الله الله فی طبقات السفلى الذين لا حیلة لهم، اونایی که چاره ای ندارن، گرفتاری که هیچ چاره ای ندارن.
این و این آیه قرآن کجای قانون ماست؟
کجای قانون، کجای نظام اسلامی ماست؟ ببینید امام باور داشت احکام دین، اعتماد به حکم دین داشت.
یعنی چی اعتماد داشت؟
یعنی امام میفرمود آقا، قرآن میفرمود ان کان ذو عسره فنذرتون.
خب
آیه کجا نازل شده؟ داستانش در گرفتن جریمه است دیگه، گفتیم.
بله.
امام میفرمود آقا این رباس، من این نمیپذیرم، دور زدن قانونم قبول ندارم. برید یه فکری بکنید، اگه ما فکری کرده بودیم به کلام امام، یا همین امروز بیایم اجازه بدید جماعت شریعتی من یه تقاضایی داشته باشم، به نظرم شاید تقاضای خوبی باشه، تقاضا میکنم از رسانه، حالا ما چون در شبکه 3 هستیم اجازه بدید از مدیر محترم شبکه 3 تقاضا کنم، جناب آقای زین العابدین که الحمدلله خیلی پر انرژی و پرتوان. ببینید چه مانعی داره رسانه بیاد یه چند جلسه برنامه‌های بگذاره، میزه گردهای علمی بگذاره، افراد متخصص رو دعوت بکنه، کسایی که تخصصی دارن، عالمان جمع بشن، فقها جمع بشن، اونایی که در اقتصاد آقا بیان جمع بشن، جلسه
مناظره بشه، مباحثه بشه.
بله آقا، واقعا بعد از 30 سال ما هیچ چاره‌ای مخصوصا برای این گرفتارها نداریم، هیچ راهی نداره. یه آمار بگیرن، رسانه میتونه، این خدمت بزرگیه، رسانه بره آمار بگیره در اثر این قانون. تو این 30 سال آمارها موجوده، فقط یه بررسی میخواد چند نفر بودن با وام 10 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون هم تو این گرفتاری‌ها خانه هاشون از دست دادن. آمار بگیرن این هزاران پیامکی که آمده، چه مقدار مردم گرفتار شدن، چه مقدار مشکل پیدا کرد، چه مقدار بانک متضرر شده، بررسی کنن واقعا تو این بانک ها متضرر شدن نشدن، این قانون بررسی بشه.
صاحب نظر ها بیان نظرشون رو
بدن، راهکار نداره. بله. چیزی نداره. من الان تشکر میدونم، رسانه نقشش خیلی مهمه تو هر موضوعی که وارد بشه، تو هر موضوعی. من تو اون جلسه ای که با جناب آقای زرقامی بود عرض کردم، گفتم شما گاهی 2 دقیقه خبر رو در یه مثلا پیک بامدادیتون پخش میکنید، یه استان به فکر میفتن، به تحرک میفتن. بله. مشکل مردم رو حل میکنن. تو این موضوع اگر این سرمایه گذاری بشه، این وقت گذاشته بشه، جلسات متعددی، قطعا راهکار داره، قطعا جایگزین هست، قطعا میشه فکر دیگری کرد. عرض کردم آمار بگیرن، بانک چقدر متضرر شده، مردم چقدر متضرر شدن، اینایی که گفتن آقا من چشمو از دست دادم، اون گفت من خون، اینو واقعا بوده اینجور نبوده، این واقعا این مقدار
شناسی بشه واقعا گرفتاری. راهکاری که شرکت های بیمه در پیش گرفتن، شما اشاره بله. کردید خیلی راهکار خوبی
هست. اینا والا ببین فقها هستن، علما گفتن، من خبر دارم. ببینید این سخنی که باز تو خود رسانه پخش شده، این حرف مخفی نیست، در یکی از شبکه‌ها، یکی از نمایندگان مجلس در شبکه‌ها، یکی از شبکه‌ها دو بارم اتفاقا، یه بار زنده بود، تکرارش پخش شد، یکی از نمایندگان که رئیس یکی از کمیسیون‌ها هست، اطلاعات خیلی خوبی هم داره، هم مسائل فقهی هم مسائل اقتصادی. تعبیرشون این بود، میگه بانک‌ها امروز خون مردم رو به شیشه کردن. این حرفیه که نماینده مجلس، رئیس کمیسیون و پخش در رسانه شد. درست؟ البته این کافی نیست. یعنی ما از نماینده انتظار نداریم، ما اینو بگیم، نماینده هم بگه، دیگری هم نماینده باید راهکار ارائه بده، یه طرحی بدن. خب ببینید الان به جای بعضی از این طرحایی که آدم قصه میخوره، لابد این روزا بینندگان شنیدن، تو مجلس ما عده‌ای حالا ولو کم طرح دادن که آقا بیاید بررسی بکنیم، تعطیلات رو کمش کنیم، تعطیل تاسوع، روز تاسوع رو حذفش کنیم که مملکت حرکت بیشتری ده. یعنی واقعا همه مشکلات کشور ما الان با حذف تعطیلی تاسوعا حل میشه. مهمتر مشکل اینه الان که خب علما، مؤمنین، مراجع متدینین عکس العمل نشون دادن، طرح متوقف. بابا به جای اینکه ما بریم حذف تعطیلی تاسوعا، بیایم اینو فکرش باشیم، این مشکل رو برطرف. با من به نظرم رسانه مهمترین نقش رو میتونه داشته باشه. این حرفی که باز دوباره همه جا گفته شد، یک فقیه بزرگواری فرمودن الان ما بالاترین سود رو، حالا تعبیر ایشون این بود که ایران رباخارترین کشوره. منظورشون این بود که دارن بالاترین سود رو میدن. ببینید این ارقام غیر واقعی خیلی مشکل ایجاد میکنه. من یه مطلبی رو بگم و این بحث رو تمام بکنم بریم سراغ تلاوت و بعد از تلاوت نکاتی بگم. یکی از عزیزانی که خیلی اطلاع داره تو بانک‌ها ایشون نقل می‌کرد، گفت مدیر عامل بانکی میگفته آمدن تو بانک من که از دوستان من، چون می‌دونید وقتی نرخ‌های سود واقعی نبود همه این مشکلات پیش میاد دیگه.
بله.
یک کسی از دوستان من با آشنایی با من آمده از بانک من وام گرفت.
خب
چقدر این مبلغ بالایی؟ خب وقتی آشنا باشه مشکلی نداره که، گرفته این مبلغ بالا، من مالو کاری به مبلغ ندارم. با فروش اقساطی 14% تو بانک از من واگیر. بعد از یکی دو روز خبر شدم که در همون بانک خود من، در بانک خود من دوباره سپرده گذاری کرده،
دوباره وام گرفته.
با نه اینو سپرده سرمایه گذاری کرده، 20% وامی که گرفته 20% سودشو میگیره.
عجب.
یعنی وام 14% از همین بانک دوباره تو همین بانک سپرده 20% سود. گفت بهش گفتم آقا حالا میرفتی توی بانک دیگری. گفت مگه شما اقتصاد نخوندی؟ آدم باید فکر اقتصادی داشته باشی. یعنی 6% دو برگه امضا کرده، دو ورق امضا کرده. من حرفم اینه، میشه این مشکلات قابل حل، قابل حل. مخصوصا اگه ما بخوایم، عرض کردم اگر الله الله فی طبقه سفلا، اینا واقعا اگه ظلم باشه خدای نکرده مساوی
منها رب الله. خیلی خب، حالا قبل از اینکه به تلاوتمون برسیم، این نکته رو شما اشاره کردید و ساده ازش رد شدید و من فکر میکنم جای تأمل داره، اینکه قوانین شهر و دستورات دینمون به یک جایی نگاه میکنه و ما متاسفانه به یک جای دیگری، یعنی دین یه جوری حساب و کتاب میکنه و ما یک جور دیگه در پیش خودمون. این تفاوت دیدگاه‌ها چقدر زیاده و چجوری حل میشه؟
خودش بازی داستان مفصلی داره. این ما هر کجا تسلیم دین نشدیم، هر کجا فکر کردیم نه دین راهکارش میشه یه جوری دیگه هم فکر کرد،
دین کجا رو میبینه؟
اگه اعتماد نکردیم به دین، عرض کردم امام اعتماد داشت، امام خیلی مهمه، امامی که حفظ نظام رو اوجب واجبات میدانست، ذره ای مشکلات رو تو نظام نمیپذیرفتن، بفرمودن نظام باید با قوت اداره. ولی همین امام وقتی میان یه کار بسیار مهمی رو بهش میگن آقا شما این اجازه رو بدید، ما میخوایم سیستم بانکی نظام جمهوری اسلامی ادامه پیدا کنه،
اقتصاد نظام جمهوری اسلامی،
اقتصاد نظام. آقا امام فرمود نه، اینو من خلاف شرع، من امام باور داشت، یعنی اعتماد داشت به حکم دین. اگه ما اعتماد داشته باشیم وقت نمیایم هیچ سراغ یک راهکارهای دیگه، و یه راهکاری که باز کردیم دست همه رو باز بگذاریم. الان واقعا دست بانک ها بازه، مخصوصا اون جلسه هم گفتم حالا بانک ها هیچ، این مؤسسات اعتباری روی بانک ها رو سفید کردن، دستشون باز باشه بگیم آقا هر کاری میخواید، ما قانون داریم دست شما، شما دیگه آزاد. و اون حرفی هم که باز من تأکید کردم، مسئله نظارت رو ما کنار گذاشتیم. یعنی تو همه دنیا، تو تمام نظام های شورای نظارتی هست. آقا تو هر ما، تو هر مؤسسه ای، حداقل تو هر شهری آقا این شورای نظارت فقهی باشه که اینا چه میکنن؟ عمل میکنن، عمل نمیکنن؟ عقود اسلامی، عقود اسلامی نیست، اسمش اصلا عقد اسلامی. من بخوام وارد این بحث بشم باز یه دنیایی شما بهتر میدونید، تو پیام ها اومده اصلا نه بحث عقود رعایت میشه نه بانک. شما بپرسید به قدر این عقود پیچیده است، شما از کارمندان بانک ها سوال بکنید، همین میزه گردی که انشالله جناب آیزان لابدین برقرار میکنن سوال بکنن، چند درصد کارمندان بانک های ما اصلا میدونن این عقود یعنی چی؟ چند درصد مردمی که مراجعه میکنن میدونن؟
خب میگن اینجا امضا کن، اینجا امضا کن، برگر امضا کن، ما امضا میکنیم.
چند درصد به این عقود عمل میکنن؟ چند درصد اصلا باور دارن؟ چند درصد میشناسن؟ چند درصد خود مدیر میگه آقا ما کاری به اینا نداریم، شما یه فاکتور سوری برای ما بیار، ما میخوایم روال ادامه بدیم. اصلا یه چیزاییه که عرض کردن، حالا باز ما نمیخوایم دیگه بیش از این، انتظارم هست که حالا اضافه بر اینش، یعنی بیش از اینش دیگه باید حتما انشالله رسانه پیگیری کنه.
انشالله همه این صحبت ها و نکاتی که آقای حسینی اشاره کردن منجر بشود به یک اتفاق خوب و یک آینده روشن برای همه مردم خوب سرزمینمون انشالله. باز هم عید میلاد حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو به همه شما تبریک و شاد باش میگم، فرارسیدن بهار طبیعت رو همچنین. انشاءالله به برکت این آیات نورانی به دین اعتماد بکنیم، به قرآن و به دستورات دینمون، و انشاءالله یک جامعه قرآنی و یک جامعه نمونه داشته باشیم انشاءالله. صفحه 269 مصحف شریف امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 15 هم تا 26 هم سوره مبارکه نه در سمت خدای امروز تلاوت میشه و چقدر خوبه که و چه نیکوست که ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و ملکوتی حضرت زینب سلام الله علیها. برمیگردیم همراه شما و در کنار شما، خواهش میکنم بفهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. و عجل فرجون، یه تبریک ویژه ویژه به همه پرستاران عزیز و همینطور پرستارانی که در منزل دارن پرستاری میکنن از بیمارانشون، همسران صبور جانبازان عزیز که در منزل از همسرانشون نگهداری میکنن. انشالله همتون معجور باشید. فقط ذهنتون رو ارجاع میدم به وعده های الهی به صابران که بحث دوره قبل و فصل قبل حضور آقای حسینی در برنامه سمت خدا بود. یک نکته از این صفحه نورانی بشنویم و انشاءالله ادامه بحث رو خدمت آقای حسینی باشیم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. این آیه که تلاوت شد آیه 18 و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحیم.
به به.
چه زیبای مفسرین فرمودن. چه رابطه‌ای است بین ان الله لغفور رحیم و قبل آیه؟ قرآن می‌فرماید اگر نعمت‌های الهی رو بخواید شماره کنید لات نمی‌تونید.
نمی‌تونید بشمارید.
هیچ کس نمی‌تواند نعمت‌های الهی رو شماره کنه. این تعبیر دو جای قرآن آمده. یکی همینجا، یکی سوره از ابراهیم که قبل از این خوندیم آیه 34 و آتاکم من کل ما سألتموه و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. جالب اونجا بعد از ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها می‌فرماد ان الانسان لظلوم کفار. اینجا می‌فرماد ان الله لغفور رحیم. این تناسب اینها چی؟ اونجا یکمی روشن تره. قرآن میفرماد که شما نمیتونید نعمت‌های الهی رو بشمارید، امکان نداره، ولی انسان به خودش ظلم میکنه، انسان ناسپاسه.
و قلیل من عبادی الشکور،
و قلیل من عباد، احسنت. با این همه نعمت، نعمتی که قابل شمارش و احسانیست، ولی ما باز سپاسگزار نیستیم. ببین جماشتی، واقعا اگه الان هر کدام از ما سفره دلمون رو باز بکنیم، این خوب نیست، زیبا نیست و جامعه. با این همه نعمتهایی که خدا به ما داده، ما نمیگیم گرفتاری نیست، نمیگیم مشکلات نیست، ولی در این حال همه ما وقتی سفره دلمون رو باز کنیم، اون قسمت نیمه خالی لیوان رو میبینیم. چرا نیمه پر رو نمیبینیم؟ ان الانسان لظلوم کفور. در این آیه که تلاوت شد همون تعبیره، ولی ان الله لغفور رحیم. چرا؟ میفرماد شما که نمیتونید، حتی اگر بخواید، اونجا گفتیم ظلوم کفار، بخواید سپاسگزارم باشید باز نمیتونید. پس ان الله لغفور رحیم، خدا میامرزه، خدا مهربان،
مهربان.
بخوایدم سپاسگزار باشید نمیتونید، ما گذشتیم، خدا گذشت، خدا غفوره، خدا رحیمه. حداقل تو اونجا که میتونیم در برابر نعمت‌های الهی انشالله.
خیلی ممنون، متشکرم. این یک شنبه، آخرین یک شنبه یه سال 91 هست که ما خدمت آجای حسینی هستیم. انشالله در سال جدید هم شاهد حضورشون در برنامه سمت خدا باشیم. فردا انشالله به حضور آجای فرحزاد خدمتتون خواهیم رسید. نکات پایانی شما رو میشنویم و توصیه شما رو در سال جدید.
خواهش میکنم. من خیلی سریع 3-4 مورد رو عرض کنم.
بفرم.
در آداب سفر در یه روایت امام صادق سلام الله علیه از لقمان حکیم نقل فرمودن، وقتی به سفر میرید یکی از سفارشات اینه خوش اخلاق باشید، اکثر تبسم، شادی، شادمانی. تو سفر بد اخلاقی نشه، بالاخره جمعی هستن، بگذاریم این ایام به خوبی و خوشی برگزار بشه. ولی البته این شادی که میگیم، مواظب باشیم شادی با گناه نباشه. جلسات ما، شب نشینی های ما فراوان هست، گناه توش نباشه. خدا رحمت کند، یادم آمد مرحوم آیت الله عظمای عراقی رضوان الله علیه، ایشون در قم نماز جمعه میخوندن. تو نماز جمعه شون با چه ناراحتی، با چه هرس و شدت هرس میفرموندن اگر چهار تا مؤمن 2 ساعت دور هم جمع بشن و غیبت کسی رو نکردن، میشه 4 تا مؤمن جمع بشن؟ مؤمن تازه 4 تا مؤمن 2 ساعت جمع بشن غیبت نکنن. ایشون تعبیرشون این مداره، من این تعبیرشون، ایشون بابا اگه هم چیزی پیدا کنی من محاسنمو میکنم، من محاسنمو میکنم. اگه شما پیدا کردی 4 تا، خیلی مواظب باشید، ساعت‌ها با هم هستین، شادی باشه، خوش اخلاقی باشه، ولی به دور از گناه. نکته دوم، هماهنگی در سفره. در روایت باز در دستورات اخلاقی لقمان حکیم هست، با هم سفرانت هماهنگ باش، ساز جداگونه ما نزنیم. البته یه استثناء داره، الا فی معصیت الله. اگر خواستن ما رو به گناه دعوت کنیم، نه. همین بحث خوبی که جناب آقای دکتر رفیعی دیروز داشتن، بحث محرم نامحرم رو مواظب باشیم. این تعبیر رو من شاید گفته باشم یه وقتی یکی از مراجع بزرگی ما آیت الله صافی، من یادم یه وقت خانم ها می اومدن دیدن ایشون، بعد از ملاقات میگفتن آقا اجازه بدید ما عبای شما رو ببوسیم. آقا میفرمودن برای چی؟ گفتن عبای شما یه مرجع تقلید، پیرمرد 90 ساله، عباش مقدسه. ما میفرمودن از عبای من مقدس تر اون چادر خودتونه، چادرتون رو ببوسید مقدس تر از عبای من. مواظب باشیم این، حالا اون حجاب کامل یا اگر حجابای دیگه هم، حجاب برتر یا حجابای دیگه، رعایت بکنیم، باور داشته باشیم،
حدود حریم رعایت بشه،
حتما رعایت بشه. و نکته سوم در روایت فراوانی هست، ببین ما در محاسبات خودمون الان تو این دید و بازدید ایام عید همش محاسبه نکنیم که کجا بریم که در شأن ما باشه، هم شأن ما باشن. اگه من ثروتمندم، اگه من شخصیتی دارم، دیدن کسی برم حتی از ارهام، غیر ارهام، که هم شأن من بود. یا خدای نکرده اگر کسی از فامیل آمد که هم شأن ما نیست، من بالای شهر زندگی میکنم، خانه کذایی، وسیله نقلیه کذایی، حالا یه فقیر خیشاوندی آمده تحویلش نگیرم، بعد اخلاقی بکنم، این خیلی بده. برخورد ناخوشایند، تحویل نگرفتن. یه روایتی من بخونم شاید کافی باشه. در روایت داریم که من استظل مؤمنا لفقره، اگر کسی یه مؤمنی رو به خاطر فقرش ذلیل بکنه، تحقیر بکنه، من استظل مؤمنا لفقره، ولو تو خیشاوند. ما اون برادر پول داره که میاد، اون پسر عمو پول داره که میاد، تحویلش بگیریم، ما دیدنش بریم. اما یه برادر، یه برادرزاده، یه خواهرزاده، یه فقیر وقتی اومده، یه جوری باش برخورد بکنیم که زودتر بساطش جمع کنه بره، یا مثلا حالا برای چی اومد یه موضوع من استدل مؤمنن، اگر کسی مؤمن رو به خاطر فقرش ذلیل بکنه شهره الله یوم القیامه، خدا او رو روز قیامت انگوش نما میکنه، ثم یفزهه رسواش میکنه. مؤمن خیلی احترام داره، مؤمن پیش خدا خیلی محترمه. اگر کسی مؤمنی رو تحقیر کرد فردای قیامت تو صحرای محشر انگوش نما میشه و خدا رسواش میکنه. بنابراین من پیشنهادم اینه، تقاضام اینه از بینندگان عزیز، حتما اگه بنا سراغ ارهام برن، سراغ خیشاوندان برن، سراغ اونایی برن که وضع مالی خوبی ندارن، ما فکر میکنیم از ما درجهشون پایین تر هست، هم احترام بیشتر، هم تکریم بیشتر، هم اگه اونا اومدن دیدن ما بیشتر از بقیه تحویلشون بگیریم. و نکته آخری که میخوام عرض بکنم این است که اونایی که در توانشون هست، واقعا فرصت عید یه فرصتی است برای هم دید و بازدید، هم اطعام، پذیرایی. ببینید ما یه کمک به فقرا داریم، یه اطعام به مؤمن داریم، متاسفانه گاهی با هم مخلوط میشه. یه وقت ما میخوایم صدقه بدیم، بحث دیگری است. یه وقت میخوایم نه، میخوایم اطعام بدیم، لازم نیست درش فقیر باشیم، میخوایم به یه کسی خویشاوندانمون رو پذیرایی بکنیم، خوشحال باشیم از آمدن مهمان. اگه ما به وعده‌های الهی ایمان داشته باشیم اینطور نمیشه. بعضی حالا اول فروردین در و بساط و خونه رو میبندن، میگن ما رفت، خونه واقعا مسافرتی دارن؟ هیچ. اما اگه از مهمان میخوان فرار بکنن معلوم میشه ایمان باورشون که حدیث امام صادق علیه السلام کسی که واقعا من فقیرم، فقیرم، بعضم خوب بوده الان فقیرم، حضرت فرمود 10 درهم قرض کن. گوه از کی قرض کنه؟ فرمود از لوازم زندگیت بفروش، یه سفره بیانداز، یه عده مؤمن سر سفره تو بنشینن، از غذای تو تناول کنن، برای تو دعا کنن، خدا مشکلات تو حل کنه. ببینه باور میخواد دیگه، اینا باور میخواد
و اعتماد میخواد، واقعا
اعتماد میخواد. مرحوم علامه طباطبایی یه بحث زیبایی در تفسیر المیزان دارن به عنوان برکت. برکت رو نمیشه برای غیر مادی معنا کرد، برای مؤمن میشه معنا کرد. و حرف آخر داستانی است که ابن عبدالحدید نقل کرده،
مشاهد 2 دقیقه وقت
در شرح نهج البلاغه. خب میدونید ابن عبدالحدید از علمای اهل سنت هست، مال 700 سال پیشه. من گشتم غیر از ایشون ندیدم کسی دیگه نقل کرده باشه. 700 سال پیش ابن عبدالحدید نقل میکند که رؤی امیر المؤمنین سلام الله علیه، امیر المؤمنین یوزن حضرت گریه میکنه، ناراحتن، متاثرن. با آقا گفتن آقا چرا ناراحتید؟ فرمود که یک هفته است، 7 روز مهمان خانه من نیومده.
حضرت ناراحت بودن،
ناراحت بودن 7 روز. میفرمود من میترسم از عنایت خدا دور شده باشم که مهمان سراغ من نیومده. ببینید شما میتونید این باور رو، این نگاه رو برای غیر مسلمان یا نه مسلمانی که باورهای دینش قوی نباشه میشه بیان کرد، میشه توضیح داد؟
نه.
کسی که نگاهش نگاه مادیه میگه آقا باید کسب کنی، درآمد داشته باشی، اینم نگه دار، به کسی هم نده بیشتر بشه،
اصلا با حساب کتابای ما جور در نمیاد.
ولی امام صادق میگه نه، مهمانی کن، خرج کن، خدا برکتشو میده. امیر مؤمنان گریه میکنه، مهمان نیومده، نکنه از عنایت خدا به دور شدم که مهمان سراغ من. بنابراین این دید و بازدیدها، این پذیرایی ها، این اطعام ها رو هم به نیت یک عبادت، به نیت یک نگاه دینی، و همین که مواظب باشیم انشاءالله فقط و فقط رضای خدا درش باشد و از رضای خدا دور نشیم انشاءالله.
آقا خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از همه بیننده های خوبمون. سال پر خیر و برکتی رو از طرف خودم و همه بیننده های خوبم برای شما آرزو می‌کنم.
متشکرم. ما هم همینطور، سلامت شما با همه بینندگان.
ان شاء الله سال خوبی داشته باشید، ان شاء الله در سال جدید هم شاهد حضور حاجی حسینی عزیزمون در برنامه سمت خدا باشیم. فردا ان شاء الله به حضور حاجی فرهزاد خدمتتون خواهیم رسید. دعا بکنند و همه ما آمین بگیم ان شاء الله.
همون دعایی که در تحویل سال می‌خونیم، یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر الليل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حمل حالنا الى احسن الحال. فقط من تقاضا کنم این تحویل حالی که ما از خدا می‌خوایم تا یکی دو روز دیگه باقی مونده مقدماتش خودمون انجام بدیم انشاءالله. خودمون دلهامون رو با هم دیگه پاک کنیم، صاف کنیم، خدا حتما دلهای ما رو به بهترین حال متحمل خواهد.
انشاءالله، انشاءالله مقلب القلوب بهترین احوال رو نصیب شما بکنه. گفت بهارهای شگفتی در راهند، فردا گلی میشه کفت که بادها را پرپر میکنه. تا سلام دوباره حاجا، متشکرم از شما. سلام. وصدته الأماني أن يتوبا أنا العبد الذي أضحى حزينا على زمانه.
تسلى فيه غلقا كئيبا.
أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبا. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته خلقا كريبا.
أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته خلقا كريما.